چه امروز هم خلوته اون کلاس هم خلوته
ایام فاطمی رفتن تبلیغ
یه دفعه ایام آده امروز رفتن تبلیغ ایام فاطمی که بیچ آخر جلسه میخوام یه روزه آیه نکنم بخونم بزن. یه روایت مضمونشو بگم گفتم قضیه شفاعت از زهرا رو به تو؟ گفتم خب حالا اون باشه یه روایت باشه یه روایت دیگه هم میگم بد نیست مضمون روایت این البته روایت رو به این صورته که میگه کسی بزن مدش بیاد بزن عتبت باب الجنه یا جبهت حور العین یه روایت دوتاش هست بزن این روایت رو بخونیم جبهت حور العین یکی اینو بزنه یکی همون ازا عصبتم مثل هذا رو بزنه که روایت درس بوده نداره بزن اقبلو رو بزن بعد یه فاصل از این جستجو پیش رفته اقبلو رو بزن با حورالعین این تو منابع عامه بوده تو منابع شیعه هم اومده بعد کشف الارتیاب سید محسن امین روایت چه آورده من اونجا خوندم کی پیدا کرد حدیث پیغمبره شاید تو جامعه هست نوشه خب حالا هر جای هست کشف الارتیاب از اونجا بگیم پیدا نکردین؟ خب شاید حالا سلام اینه که ما این روایت از مضمون شو بگیم روایت به این شد کسی میاد خدمت پیامبر میگه من قسم خوردم که عتبه باب جنه و پیشانی حورالعین رو ببوسم عتبه خوش سلیقه‌ام بوده عتبه باب جنه و پیشانی حورالعین رو ببوسم بعد حضرت بهش میگه پیامبر بهش میگه که پای مادرت و دست پدرت رو ببوس پای مادرت و دست پدرت رو ببوس بعد میگه که از دنیا رفتند پدر و مادرم از دنیا رفتند حالا چیکار کنم حالا تشبیه رو ببینید عتبه باب جنه درسته پیشانی حورالعین میگه پای مادر دست پدر بعد میگه که حالا اگر از دنیا رفته بودن چه کنم چه تو بحث مال همین جواب به وهابی ها که میخواد بده که گفتن که قبر رو اینا نداری اونجاست این سرچ از تو مد نداره
سرچ چرا
تو چی؟
یه تو جستجو بزن
نه الان اینو بره تو کتابش بعد جستجو در مد نجاری بزن پیدا شد پیدا شد اینا روایت شو از روش بخونم کی میگه تکنولوژی بده پیدا شد رجلن جائلن نبی فقال یا رسول الله اینی متن روایت شو اینی حلفتو ان اقبل عتبت باب الجنه و جبهت حور العین فامره ان يقبل رجل الام البته این داره جبهه الاب گفتم دست داره جبهه الاب ان اینا نشون میده نقل به از حفظ مشکل ایجاد میکنه ان اقبل رجل الام و جبهه الاب قال یا رسول الله ان لم يكن ابواي حيين وقتی پدر و مادرم زنده نیستن چیکار کنم قال قبل قبره میری بالا سر قبرشون رو میبوسی قال فَإِنْ لَمْ أَعْرِفْ قَبْرَهُمَا اگر من قبر اینها رو هم بلد نبودم. قال پیغمبر گفت خود تا خطین، دو تا خط میکشی، این و احد هما قبر الام و الاخر قبر الاب، فقبل هما، اینها رو برو ببوس. ولا تهنس فی یمینک، فلا تهنس فی یمینک، قسمی که خوردی رو هنس نکن، قسم خودو پیشانی هورال این رو و عتبه باب جنت رو بوسه. این روایت، این الان کتاب کشف الارتیاب فی اتباع چی؟ وهاب، صفحه 350 از نرم افزار چی؟ کلام نور، از نرم افزار کلام نور، این اینجاست روایتش. این روایت مال اول جاست. لذا خلاصه حساب پدر و مادر اینجوریه. این وهابی های خلوچل هم که میگن که نمیدن ما قبر و اینا در شهر داریم، این روایت تو منابع خود عامه هم هست که میگه این قبر هما، معلوم میشه تو خود روایت خود عامه هم قضیه قبر هست، این که اینا میگن ما منابع عامه هم نمیسوز. حالا اون کارکرد کلامیشه، ولی قضیه پدر و مادر و اهمیت پدر و مادر که اگه زنده هستن یا حتی اگه از دنیا رفتن اینقدر مهمه. بگذاریم بریم سراغ بحث. خب روایت مسعده رو یکی بیاره. صحبت سر چی بود؟ تعلم احکام، که آیا مواردی که وجوب عینی تعلم معلوم الابتلا که همه میگفتن، غیر معلوم الابتلا هم همه بودن واجب نیست، محتمل الابتلا رو چه کنیم؟ آیا وجوب تعلم دارد یا بگید ندارد؟ گروهی گفتن ندارد به خاطر استصحاب عدم ابتلا به نحو استصحاب استقبالی و ادله براءت رفع مالا یعلمون، درسته؟ و در مقابل گفتن اینا هم وجوب تعلم دارد. حالا چرا؟ یه سری میگفتن استصحاب استقبالی قبول نداریم وجوب تعلم دارد، مثل چیزی که از آن شبیلی تو تقریراتش اومده. یه سری گفتن استصحاب استقبال رو قبول داریم ولی اینجا تطبیق نمی کنه، چون اینجا موضوع حکم عقلت ابتلا، نه موضوع حکم شر، چیزی که نائینی در دور دوم تو اجود گفته. و یه سری هم مثل آیه تبریزی گفتن وجوب تعلم دارد چون نوبت به استصحاب نمیرسد. چرا نمیرسه؟ به خاطر اینکه ادله اجتهادی داریم. ما هم همین رو قبول می‌کنیم. داشتیم این ادله اجتهادی رو میگفتیم. یکی آیه سوال بود که بحث شد و پذیرفتیم. دوم آیه نفر بود، گفتیم مال اینجا نیست، مال وجوب کفاییه تعلمه که دو دیگر وجوبه. سوم روایت مسعدت ابن زیاد بود که اینم قبول کردیم. چهارم روایت عبدالرحمن ابن حجاجه. آوردید؟ ازا اصبتم به مثل هازا، مسئله رو دیروز خوندیم، ازا اصبتم به مثل هازا، بخون روایت شما با سند بخونه. خب از کجا میخونی؟
از وسائل،
تفسیر وسائل. وسائل از کجا میگه؟ از کافی میگه.
وسائل از کافی.
کافی، مرحوم کلینی در کافی از علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر فقیه امامی ثقه ان ابی ابراهیم ابن هاشم اول من، بگید نشر حدیث الکوفیین به قم، لذا ایشون هم امامی و ثقه است. بعد
محمد ابن اسماعیل،
محمد ابن اسماعیل سه تا داریم، محمد ابن اسماعیل برمکی، محمد ابن اسماعیل نیشابوری، حتی نیشابوری برمکی یکی، نیشابوری با بندقی یکی، برمکی و یکی دیگه هم محمد اسماعیل، سه نفر داریم خلاصه. بعد اینا محمد ابن اسماعیل نیشابوری هم که از شاگردای فضل ابن شازان بوده، کتاب ایزاه رو هم او نقل کرده. بعد در مورد محمد اسماعیل اختلافه، بعضی ها مثل آیه خویی محمد ابن اسماعیل رو ثقه نمیدانند، محمد ابن اسماعیل رو ثقه نمیدانند و لذا ایزاه موجود رو هم نمیپذیرند چون توصیه خاص نداره. ولی ما محمد ابن اسماعیل رو از راه کثرت روایت اجلا و عدم و ورود قدهن فی ثقه میدانیم، لذا این روایتی که محمد ابن اسماعیل که کلینی ازشون نقل میکنه و معمولا با واسطه است. یا محمد ابن اسماعیلی که راوی ایذاء قبول داریم، مثلا این ایذاء فضل شازان رو میپذیریم، ایذاء موجود رو، یا مثلا اینا رو قبول میکنیم. امام هم قائله، آیه شبیری هم ایشون رو ثقه میدونه ولی آیه خویی تشکیک داره.
دلیل شما چی بود؟
کثرت روایت اجلا و عدم ورود قتل فی. اونا میرن بیرون، اونا که دیگه نادرن، اونا دیگه آدم زنده به عدمشون داره قینه میخواد. این دوران بین سه نفر میفته، یکی محمد اسماعیل نیشابوریه، یکی محمد ابن اسماعیل برمکیه، یه نفر دیگه هم هست. بله سند دو قلوه دیگه. بله سند دو
قلوه از فضل ابن شازان.
این سند اوله. اصلا همین که این محمد اسماعیل داره از فضل ابن شازان نقل میکنه قینه میشه که این محمد اسماعیل نیشابوری یا بندقی است. بله. اینو گفتم اهمیت ما اسماعیل تو اینجا نیست، توی اعتماد به کتب فضل ابن شازانه، چون راوی اونها همین محمد ابن اسماعیله. از این راه دیگه هم داره، نوع برخورد اصحاب قدیم با کتب فضل ابن شازان، با اینکه از طریق همین محمد ابن اسماعیل به اونها رسیده بود، اینا هم راه هاییست که ما از اونجا میتونیم به وساقت محمد اسماعیل برسیم. بعدش آره این هم که دیگه ابن عمر از مشایخ ثقات، صفوان هم دوباره از مشایخ ثقات، لا یرمون ولا یرسون الا ان ثقه. بعد عبدالرحمن ابن حجاج هم که فقیهه. اگه این سند اصلا همه فقیه هم دقت کردی؟ یعنی سند این نه یه چیزی رو نشون میده فقها دنبال این تیپ روایت میگشتن، چون به درشون میخورده دیگه، مثلا فتوا بدن ضابطه بوده دنبالش میگشتن، لذا هر دو طریقش همه فقیه هم. چون اون طریقی که محمد ابن اسماعیل که اختلافیه، چون محمد اسماعیل از فقهای خراسان بوده و شاگرد فضل ابن شازان بوده، آی خوینام منکر فقهاتش نیستن، وثاقتش رو تشکیک میکنن، میگن ثابت نیست برام. و چه اون طریق دیگرش که از ابن ابی عمر میگه، نظر دو تا سند داره، به نظر ما هر دو سند صحیح هست، منطقه کسی اولی هم قبول نکرد دومی رو داره.
عبدالرحمن چی بود؟
عبدالرحمن خودش هم فقیه هست، فقه های اصحاب امام صادق و امام کاظمه.
نه
از اصحاب اجماع نیست عبدالرحمن. ببین یه سری فقه ها هستن اصحاب امام صادق هستن که اینا را فقیه میدونن، یه سری ها فقهاتشون اختلافیه، یه سری هم که اصلا فقیه نبودن. عبدالرحمن از اونهایی که از فقه های اصحاب صادقه، بعد دوره امام کاظم رو هم درک کرده، ولذا روایات دوران امام کاظم همش مال دوران فقاهت اوست، چون در دوره امام صادق به فقاهت رسیده. ادامه بده. عبدالرحمن حجاج معروف ما کافتیر حالش اهل بذار پیدا میشه. عبدالرحمن حجاج فقهای معروفه. خب ادامه بده. اینم میگه سأل تو اول حسن، حالا اونش به کنار، اول حسن یعنی مال دوران امام موسای کاظمه. عبدالرحمن ابن حجاج کی به فقها پیوست؟ دوره امام صادق. این دوره امام کاظم، پس قطعا مال دوران فقاهت راویست. اینا رو دقت کنید، یعنی وقتی تو رجال میرین طرف میگم فقیهون، با همه روادش، یعنی جا فقه نیست ولی با همه روادش یه برخورد نکنید، باید مطمئن بشید این مال زمان فقاهت اوست. حالا یا از متن روایت باید سوالات به گونه ای باشه که حتی ما قرین متنی هم داریم که نشون دهنده فقاهت اوست، یا از همین طریق که مثلا این دوره امام صادق فقیه شده الان داره از کی نه سوالش با کی بوده؟ امام کاظم بوده، پس این مال بعد فقاهتشه، متوجه؟ یا دوره امام باقر فقیه شده، روایت مثلا محمد مسلم دوره امام باقر فقیه شده ولی با امام صادق داره صحبت میکنه، مال بعد فقاهته. اینم نکته های ظرافت کاره، یاد بگیرید. خب
ان رجلین اصحاب سیدن و هو محرمان،
دو تا رجل بودن که با هم رفتن یه سیدی زدن در حالی که هر دو چی بودن؟ محرم بودن، پس سید برشون حرام بوده. خب
الجزاء بینهما و علی کل واحد منهما جزاء،
کفاره ای که بعد چون یه سید زدن دیگه، یه سید رو زدن، حالا چون یه سید زدن یه کفاره است که تقسیم به دو میشه، یا چون هر دوشون در این سید نقش داشتن، هر کدوم باید یه کفاری سید بدهن. سوالش روشنه؟ الان سوال شما حکمیه است یا موضوعیه؟ حکمیه است دیگه، روشنه. غیر از اینه؟ خب ادامه بده.
فقال لا بل علیه ما ایسی کل واحد و ما از سید.
قال گفت لازم نیست، بلکه بخون دوباره
حواسه
مجزیست که هر یک از این دوتا کفاره سید رو بدن. یک کفاره بسه، یکیشون هم بده کافی. حالا اینشو کار نداره، این میشه فقه. ما الان به این قسمت فقهیش کار نداره که کفاره چی میشه. ادامه رو بعد. بعضی از اصحاب ما به من مراجعه کردن و از من سوال کردن و منم نمیدونستم چی باید جوابشونو بدم. ببینید حج اینا با هم رفتن، از مدینه رفتن دیگه، حاج فقها مدینه است، فقهای مدینه است، با امام کاظم رفتن. بعد توی حج با اینکه امکان وصول به امام کاظم بوده، مراجعه کردن، از عبدالرحمن سوال کردن. عبدالرحمن هم بلد بود جواب میداد. من میشه ارتکاز اصحاب این بوده که از فقیه میپرسیدن، ولو امکان وصول الال امام هم بوده. شبه ابن قبه هم همینجا تولید میشه.
امام از کجا میگه پاشون بودن؟
حجه. اینا هم که یه کاروان بودن، با هم را از مدینه میرفتن. چی؟
شاید بازگشت از سفر کردن اونجا بعدا رفتن پرسیدن. نه از این
چاپ امام کاظم. حالا ایال در حج، حالا مگه مربوط سالای زندان امام کاظم باشه این بد نیست. البته سالای زندان امام کاظم اگر توختوشه، خب امام تو حج نبوده، ولی ائمه در حج همیشه شرکت میکردن، مگه زندان بودن. و یکی از جا خاله اون زندان بود دیگه،
جاش سال زندان نبود، چون یه فقال رفتن از اون پرسیدن، خب بعدا رفتن زندان پرسیدن، بعدا دو سال دیگه امام دیده
پرسیدن. فدر یا خودم بعد فلم عدر معلی بعدش
فقال ایران
حالا علایال اگر فای معلوم شد فاصله زمانی زیادی نبوده، سوال کردن این بلد نبوده، بعد اومده از امام پرسته. اگر سمه باشه فاصله زمانی زیاد بوده، اون احتمالی که شما میگید میشه که یعنی مثلا اون سال امام کاظم زندان بوده، بعد که از زندان بیرون اومده این رفته از امام پرسیده. حالا اینا بعد نگاه کنید فای یا سم بوده. دخیل هم نیست نه، ولی راش اینه، راش که میخواد پیدا کنید. حالا ایهان داشتیم چی میگفتیم؟ خلاصه اینو اومدن گفته لمعت. این نشون میده یه ارتکازی در اصحاب بوده که وقتی نمیدونستن از فقیه بگید میپرسیدن، و بعد وقتی میپرسیدن این فقیه هم جواب میداده. حتی مثلا این نبود، حتی که امام کاظم زندان بود مثلا از امام رضا بپرسن، ولی بازم میبینید از عبدالرحمن پرسن. از عبدالرحمن افقه فقهای اصحاب امام کاظم هم نیست تا این حد که اینا بلند تو بحث اجتهاد و تقلید استفاده میشه، که در جایی که علم به اختلاف نیست، تا جایی که علم به اختلاف نیست اعلمیت هم شرط نیست. اجتهاد اعلمیت تو فرض علم به اختلاف میاد. حالا ای حال اینا پرسیدند و عبدالرحمن بلد نبود، و حالا که بلد نبود اومد از امام پرسید. امام چی گفت؟ ازا اصبتم، یعنی ازا ابتلیتم، ازا ابتلیتم، وقتی مبتلا شدید به مثل این، یعنی به مثل این سوالی که در شبهه حکمیه بود. ببینید مورد مخصص نیست، اما وقتی میشه سیاق دیگه ظهور رو زیغ میکنه. خب چجوری؟ کجا مورده کجا سیاق؟ یاد بگیرید. یه وقت تو سوال طرف این هست، ولی در جواب امام تکرار نمیشه. اگر این باشه مثلا در سوال طرف تو مقبول امام حنظله بحث ارثه، نزاع در ارثه، ولی در جواب امام کلمه راجع به ارث گفته نمیشه. یا مثلا شأن نزول یه نعمت خاصی است، جوابی که آیه که نازل میشه اسمی از اون به طور خاص نمیاد. اینا رو میگن مورد، و مورد مخصص و مقید نیست. البته مورد برای ما مهمه، چون جوابی که میگیم باید مورد سوال رو بگید شامل بشه، و تفصیلی از اون جواب که مورد رو نمیگیره تفسیر غلطی است، مگه قرینه خاصی باشه. اما سیاق اینطوری نیست، سیاق اما مخصص نیست، مقید نیست، فقط باید اون رو بگیره، محدود به اون نیست. اما وقتی در خود کلام امام، در خود آیه اون جریان تکرار میشه، اینجا میشه سیاق. و سیاق خودش از مناشأ ظهوره و باعث تزریق یا توسعه میشه. الان وقتی او سوال کرد، او از شبه حکمیه سوال کرد و امام در جواب دوباره این رو تکرار کرد، نگفت کلن علیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو، تا بگید مورد شبه حکمیه بود. اگه اینطوری بود میشد، مورد مخصص نیست، فقط بعد علیکم بالاحتیاط مورد خودش رو بگیره، اینطوری میشد. ولی اینجا امام تو جواب خودش دوباره اینو تکرار کرده، ازا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو. وقتی مبتلا به این شبهه حکمیه شدید و جوابشو بگید نمیدونستید، شما با علیکم، یعنی یجب علیکم، واجب است بر شما احتیاط کنید تا سوال بپرسید و بدانید. این روایت نشان میدهد که مطلق جهل عذر نیست، هر ما لا یعلمونی عذر نیست. ما لا یعلمونه در شبهات حکمیه قبل الفحص عذر نیست. و این از این روایت به دست بود. وقتی که این به دست اومد، این میاد وجوب تعلم شبهات حکمیه را درسته ثابت میکنه، اخص است از روایات براءت و استصحاب، چون تو اونا فرقی بین قبل تو ظهور استعمالیشون و مراد استعمالشون فرقی بین قبل الفحص و بعد الفحص نیست، فرقی بین حکمیه و موضوعیه بگید نیست. لذا این فحص در شبهه حکمیه، یعنی شبهه حکمیه قبل الفحص، با روایت عبدالرحمن ابن حجاج از ذیل روایات براءت و استصحاب کنده میشه، چون عموم و خصوص مطلقا دیگه تخصیص میخوره. نتیجه این میشه
که چه امر تعلم که نشده، الان این شما داری از تعلم استفاده
میکنید، امر احتیاط شده. آقا جان ببین عزیز دلم، حالا امروز هم بخوای روزه بخونیم، ما هم احترامتو باید حفظ کنیم پیشا پیش. آخه این چه حرفی تو میزنی؟ روایت رو دقت کن، ازا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو، یعنی تا زمانی که این سوال کامل نشده، فحص کامل نشده، که همون سواله باید احتیاط کنیم. ما هم همینو میخواییم، ما تو تعلمی که میخواییم ثابت کنیم در مسائل مبتلا به، که نمیخواییم وجوب تعیینی تعلم بدیم، ما میخواییم بگیم مکلف یا باید بره بگید تعلم کنه، که اگر مقلد فتوای مجتهدش، اگر مجتهد فحص از ادله آیات و روایات، و یا احتیاط کنه، و تا زمانی هم که طبیعتاً این فحص کامل نشده و ادله تمام نشده باید احتیاط کنه. ما همین رو میخواییم بگیم و این کاملاً مدعای ما رو سن کنیم. ما که نمیخواییم وجوب تعیینی سوال رو قائل بشیم و احتیاط رو بگو نفی بکنیم که، و این روایت هم احتیاط رو میگه تا زمانی که سوال کار بشه، که دقیقا همون چیزی میشه که ما میخواییم. همین سوال که شبهه حکمیه بود، به مثل این سوال که شبهه حکمیه.
اصل این که این طرف ارجاع داده و شما چی میخواید جوابشو بدید،
کجا ارجاع کرد و کجا بود سیاق چی بود؟ شبهه حکمیه بود.
نه میخوام بگم که جایی اگر از شما سوالی پرسیدم نمیتونستید جوابشو بدید، احتیاط بکنید، احتیاط در فتوا.
بله عرض شد، الان کاری به بحث احتیاط در فتوا یا فتوا به احتیاطش ندارم، اون البته بحثه که مهمه. ما الان اینجا بحثمون روی این نیست که این روایت احتیاط از فتواست یا فتوا به، یعنی علیکم بل احتیاطش، این علیکم بل احتیاطش. چرا سوال شما مال اونه؟ ما این حسش رو بحث نمی کنیم.
خب چی ترجمه کنم؟ من می‌خوام بگم که این چیزی که داره سوال پرسیده میشه سوال اون شخص سوال اول نیست،
فرقی نمی‌کنه. این که سوال اول باشه یا سوال دوم در این موثره که این علیکم بالاحتیاطش احتیاط از فتوا باشه یا فتوای به احتیاط باشه، و ما الان روی این حسش بحث نمی کنیم. این مال ذیل اخباره، براءت و اشتغال اونجا باید بحث بشه. بابا شیخ سیدنا فرق نمی کنه چه مسئله موضوعیت داشته باشه چه سوال مجتهد موضوعیت داشته، در هر دو شما حکمیه است، یعنی هر دو فرق نمی کنه. ما الان تو این حسش داریم بحث میکنیم. یه وقت ما تو بحث براءت و اشتغالیم، اخباری میاد به این روایت استدلال میکنه برای وجوب احتیاط. چی؟
اگر عمل مختص به فتوای مشتهد بود،
بله بازم ثابت میشه. فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. چون همین رو ما میخوایم. تعلم برای مجتهد سوال از خود امامه، لذا اگر این حتی تسألو سوال از مجتهد، سوال خود مجتهد باشه، یعنی توی مجتهد احتیاط کن از فتوا دادن تا از من بپرسی، خب وجوب تعلم ما به دست میاد، مبتلا بهت باید تعلم کنه. اگرم سوال مقلد باشه، یعنی اون مقلد باید احتیاط کنه تا واقع را بفهمد، علم پیدا کنه اصلا فتوا مجتهدش، بازم مال شبه حکمی است. لذا این بحث ولو به جای خودش در جواب اخبار این مهمه که به مثل هازا به سوال اول میخوره که از مجتهد پرسیدن، یا به سوال دوم که مجتهد داره از امام میپرسه، در هر دو صورت مال شبهه حکمی است و وجوب تعلم را در شبهه حکمیه و عدم جریان براءت در شبهه حکمیه قبل الفصل را اثبات میکنه. مثلا اون مقداری که ما اینجا باش کار داریم ثابت میشه در هر دو فرض.
خاصی برای
سوال مشتهد بود، سوال مشتهد اینجا اثر خاص نداره، اون اثر خاصش تو روایت براءت و اشتغاله که در دعوای با اخبار
ده بشه. اینجا یه تخصیصی بزنه.
نه عزیزم، ما در نهایت با فرق نمی کنه چه بگم اولی رو سوال کنید دومی رو، در هر دو صورت اطلاق اصول بگو عملیه با این روایت داره قید میخوره و شبهه حکمی خارج میشه. اون حسه ای که شما میگید بله اون بحث هست، متعامل بحث براءت و اشتغال به اینجا کار نداره. اینکه هازا به سوال اول بخوره یا سوال دوم، فهم چون هر دو سوال شبهه حکمیه و تعلم در شبه حکم رو اثبات میکنه. این راجع به این قسمت. خب پس این روایت مربوط میشه به شبهه حکمیه قبل الفصل و نشون میده جهل در شبهات حکمیه قبل الفصل عذر نیست و اخص میشه از روایات براءت و استصحاب، و چون اخص میشه بر اونها بگید مقدم میشه. حالا این تخصیص یا حکومت یا وروده فعلا اینا رو نمیخوام بحث کنیم چون تو بحثم نجاست ما نداره. وقتی که این شد دیگه اگر شما توی شبه حکمیهی شک کردید که آیا این مبتلابه هست که باید یادش بگیرم یا مبتلابه نیست، نمیتونید به اسراق رفع مالا یعلمو، بلکه اطلاق اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو شما رو میگیره و اون مقداری که از این عموم اطلاق خارج شده مواردی است که لغو باشه که اون مخصص لبی میشه، ولذا تا زمانی که اطمینان به عدم ابتلا پیدا نکردید فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و بگید تعلم.
عصبتون نشون نمیدی که مبتلا بهش بوده؟ عصبتون خودش نشون نمیدی که مبتلا بهش بوده؟ به فعلیت داره برسید، یعنی هر موقع حساب پیدا کردید که موقع
احتیاط یا تعلم؟ بله بله این درسته، این اشکالتون وارده بله ازا اصبتومی، ولی به هر حال این میاد اطلاق روایات رفع ما، این حرفتون درست میاد، این میاد اطلاق روایات رفع مالا یعلمون و اطلاق ادله براءت را بگید قید میزنه، حالا یا تخصیص حکومته و موارد شبهه بگید حکمیه را از تحت این خارج بود. نکته ای که باید دقت کنید حالا بذارید آخر میگم قضیه تجاور و تعاضد رو آخر میگم، که هر کدوم اینا تو یه خصوصیتی برجستن. الان این روایت توی حکمیه بودن خیلی روشنه، روایت مسعده در طریقی بودن بگید خیلی واضح بود، هر کدوم یه جور، که بعد ما اینا تو تجاور و تعاضد که آخر سر میاد اینها رو مکمل هم قرار خواهیم داد. آخرین دسته از روایات 12 تا روایته که بهشون میگن روایت طلب العلم فریضه، 12 تا روایت که بعضیا گفتن اصلا این متواتره، 12 تا روایت متواتره، بررسی سند نمیخواد. این که متواتر نمی، تواتر عدد نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا 25 تا که رد شد میشه متواتر، 13 تا هست؟ شوخی گفته آره، عدد نداره. اینا ملاک اون اطمینانه، و این اطمینان بر اساس اینکه دوائی جعل تو اون مسئله چقدر باشه متفاوته. هرچی دوائی جعل بگید بیشتر باشه، برای رسیدن به تواتر عدد بیشتری لازم. اونم هست بله، حالا یکی یکی بابا جان زمان حرف کامل کنم. هرچی دوائی جعل بیشتر باشه طبیعتاً حصول اطمینان سخت‌تره، عدد بیشتر میخواد. هرچی دوائی جعل بگید کمتر باشه اینجا حصول اطمینان زودتر به دست میاد. یکی البته خصوصیات خود راوی و قرائن برخورد اصحاب هم تأثیر گذاره. اینجا تو قضیه طلب العلم فریضه لا یبعد که کسی ادعای تواتر بکنه، چون دوای جل نسبت به طلب العلم فریضه دوای قوی نیست، هم عامه هم خاصه هر دو با تحصیل علم مشکلی بگید نداشتن، دلیلش میخوان جل بکنن. حکومت ها هم مسئله نداشتن، اون بحث انگیزه های مالی جل، بحث انگیزه های قومی و ملیتی جل که آخر سیمو دارم بگیم، اونا هم اینجا خیلی قوی نیست. لذا لا یبعد که اصلا یک تواتر معنوی اینجا ایجاد میشه. بیان لا ضرر 25-6 تا سند داره، ولی ما میگیم لا ضرر متواتر نیست، آخون گفته متواتر، ما میگیم نیست. چرا؟ چون دوای جل اونجا قوی است، با 25-6 تا فایده نداره، اما اینجا اونطوری نیست، دوای جل پایینه. ولی الان اگه کسی هم تواتر رو قبول نکرد، با توجه به تکسر اسناد و نحوه برخورد اصحاب با این اسناد، این که قضیه طلب العلم فریضتون واحد محفوف به قرائن علم‌آور هست، این به نظرم دیگه جای شک و شبه نداره. لذا من دیگه سنده رو نمیخونم، ولی تو این اسناد، تو این 12 تا روایت صحیح و سندم هست. این روایت طلب العلم فریضتون خدمت شما ارشد یه چیز آب نیست، چون میگه طلب علم واجبه، اما کدوم علم؟ عقاید، موضوعات، شبهات حکمیه، هیچ کدوم نمیگه. آیا وجوب عینی، وجوب بگید کفایی، این هم نمیگه. فقط یه اجمالا نشون بده یه وجوبی تو طلب علم بگید هست، حالا چقدر است و چجور است و اینها نشون نمیده. خب چه کنیم؟ ادله وجوب، نقله وجوب تعلم، همینا ما میگیم این ادله وجوب تعلم آیه نفع رو اینا بره بیرون، چون ربط به اصل ما نداشت. اما آیه سوال و روایت مسعد ابن زیاد و روایت عبدالله ابن چی بود این؟ عبدالرحمن ابن حجاج و خود این روایت رو کنون فرزن، اینا رو که میشینیم کنار هم، اینا یه تجابر و تعاضدی پیدا میکنه به لحاظ سند. خب خیلی همو تقویت میکنه. اون دوتا به نظر ما صحیحه بود، هم عبدالرحمن هم مسعده، این هم که 12 تا سند داره، اینا میاد در کنار اونها صدور این رو بسیار محکم میکنه. در قضیه دلالت رد المتشابه علل محکم به قول سید مرتضی، یا تجاور و تعاضد رو مختار. یه نکته اینجا توضیح دارم اینو بدونید، تو جایی که ما با مراد استعمالی کار داریم خود جمله رو میبینیم، به بقیه کار نداریم، چون مراد استعمالی ولی همون جمله است. جمله دیگه ای که در جای دیگری بگید صادر میشه کاری به مراد استعمال نداره، ولی جایی که مراد جدی رو کار داریم باید مجموعه ادله اون باب را ببینیم. قضیه تجاور و تعاضد به تعبیر شیخ انصاری که آخر استصحاب یادتونه میگه تو فقه هم خانواده حدیث تعبیر شیکش که امروزی ها میگن، یا رد المتشابه علل محکم که به نظرم بهترین تعبیره که سید مرتضی استفاده میکرد، ما این راه رو قبول داریم و اینا مال مقام حجیت. اینا رو میگم فردایی که رفتیم به تخصیص یا انقلاب نسبت نگید خلاف مبدا تول میکنی، چرا میگی من فقط همین رو نگاه میکنم به بعدی ها کاری ندارم. اونجا رو ظهور و مراد استعمالی لذا ما انقلاب نسبت رو نمیپذیریم، چون نسبت بحث ظهورات ظهورا مال همون جمله است، ولی اینجا بحث مراد جدیه، بحث حجیته. اینجا باید مجموع ادله رو دید. وقتی مجموع ادله رو میبینیم مدعای ما این میشود، میگی وجوب تعلم هست، در شبهات حکمیه هم هست، نوع وجوب هم وجوب طریقی است، لذا موارد محتمل الابتلا باید به اصطلاح تعلم بشن. نمیشه اینجا رفع ما لا یعلمون یا استصحاب عدم ابتلا رو جاری کرد، نه از این باب که استصحاب استقبالی رو قبول نداریم که آیه شبری گفته بود، و نه از اون باب که حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست، بلکه این مسئله موضوع حکم عقلی به وجوب تعلمه، نه از این باب که با اصلا شبهات حکمیه از تحت اون اطلاقات اصول عملی حکمیه قبل الفحص خارج شدن و داده شده به این ادله خاص، روی این حساب تا فحص کامل نشه اینا تعیین کنندن و عمومات اینها میگیره و اینا وجوب تعلم رو اثبات. و راجع به اون بخش دوم مسئله که بخواستیم اتخاذ مبنا کنیم که اگر کسی حالا تعلم نکرد و بعد شانسی عملش درست در آمد یا مطابق فتوای مجتهد در آمد، این چی؟ میگیم چون وجوبی که از ادله فهمیده شد وجوب طریقی بود که به ویژه از اون روایت مسعده طریقی بودن خیلی واضح بود، کمان که از حکمیه قبل الفحص بودنم از این روایت عبدالرحمن ابن حجاج واضح بود، این تو مجموع دست اومد. از این که اینجا وجوب طریقی فهمیده شد، پس طریقی تمام ملاک توی زود طریقه، لذا اگر عملش درست در آمد مطابق با واقع در آمد یا مطابق با فتوای مجتهد در آمد تمام ملاک را تحصیل کرده، و چون تمام ملاک را تحصیل کرده عملش صحیحه، اگرم عبادت باشه بازم عملش صحیحه، مگر اینکه خللی از ناحیه قصد قربت ایجاد کرده باشه و الا عمل صحیح، مثلا با قصد رجا بیاره به قصد قربت مطلقه بیاره، یه چیزا اینطور نیت کنید که تشریع نشه درسته. غایت یا غافل بوده ان غفلت آورده، که در عوام اکثر اینجوره، عوام نمیرن مسائلش رو یاد بگیرن، دوچار غفلت و جهل مرکب میشن، بعد با همون جهل مرکب عملشون رو انجام میدن، بعد یه وقتی یه آخوندی ببینن باشون گرم بشه نزدیک بشه میان میپرسن، در که کارا غلطی ها باید قبل از عمل بپرسن، میان میپرسن که ما الان این کارو کردیم چی میشه، این چی؟ اگه مثلا اونی که انجام دادن بگی تشکر میکنن. یه آقای بود زنگ زد من یه سوال کرد گفتش که چی میشه، گفتم درسته، خیلی تشکر کرد. یه دفعه دیگه زنگ زد گفته چی میشه، گفتم درسته، بعد گفت من میخوام از شما تشکر کنم، خب اشکال نداره، گفت نه میخوام پول بدم، گفتم خب پول بده اشکال، بعد هیچ یه شماره کارت گرفت یه چند صد هزار تومان هم فرستاد، بعد یه دفعه دیگه زنگ زد گفت چطوره، گفتم این حرامه، گفت چرا حرامه، گفتم خب حرامه دیگه، این حرامه خلاف شرعه، گفت من این معامله رو انجام دادم بعد حلال بشه، گفتم حلال نمیشه معاملت حرامه، هیچی قهر کرد اصلا، خداحافظی هم نکرد، دیگه هم زنگ نزد، دیگه هم زنگ نزد. اون عجب آدم عجب غریب یعنی
چی؟
آره خوب شد دفعه اول اونو که درست در اومد پرسید. آره اون سال اول بود والله اون ساعت چند ساعت تون نفسید. حالا علی حال اینا وقتی میرن عمل میکنن، اون موقعی که عمل میکنن قصد قربت میکنن، حتی عبادتشون، چون غافل از واقع میشن تو همون ظرف قفلتشون قصد قربت میکنن. ماها نمیتونیم بکنیم. ببین الان ما شما میریم مشهد، قطار نگه میداره، میریم تو ایسکا نماز بخونیم، درست شد؟ یه روحانی میبینن وای میسه جلو معوام، میرن اقتدا میکنن، نماز اونا درست؟ اونا چون غافلن از مسائلی که در علما هست، در یعنی مهممین هست، لذا قصد قربتشون متمشی میشه. یعنی تا نگاه میکنن میگن بابا این سید جعین القدر چرا آدم بدی باشه، بابا این آدم به خوبی، وای میسه اقتدا میکنه. اون قصد قربت میتونه بکنه. من و شما که اینا رو میشناسیم اما نمیاد قصد قربت بگی. خب من چه میدونم این کیه، این آدم من شاید آدم غلطی باشه. اینه رضا اون عوام دوچار دفلت که میشن، بعد جهل مرکب که میشن، قسمتشون صادر میشه. عملشون هم اگر مطابق با واقع در بیاد صح عملو، فقط تجری کرده، تجری کرده، یعنی این باید میومد مسئله مبتلا بهشو یاد میگرفت، نرفت یاد بگیره، انجام داد به خیال اینکه انشالله درسته. این متجریست و متجری هم مختار ما اینه که متجری عقلا مستحق عقابه، ولی شارع تفضل کرده و او را عقاب نمی کنه، لذا این طوره تفضل کرده و عقاب میشه. اگر شما ببین بحث حالت نفسانیه دیگه، اگر شما به همون مقداری که ندیدی یک ظاهر حالی، چون موضوعات ظاهر حال هم به درد میخوره، ظاهر حالی برات به دست اومد میتونی اقتدا کنی اشکالی. اگه ظاهر حال به دست نیومد نمیتونی واجو. یه ظاهر ببین مثلا شما میری حرم امام رضا، با یه آقای ما دفعه رفتیم، اون از ما وضعش بدتر، بعد رفتیم حرم جای چیز، بعد یه امام جماعت بود، گفتیم بریم اقتدا کنیم سوا جماعت، گفت شما اقتدا میکنید؟ گفتم آره. گفت به چه مجوزی؟ گفتم خب این آقایی که اینجا متولی هر کسی رو که نمیذاره امام جماعت، که ظاهر حاله که این آدم آدم قابل قبولی بوده گذاشتش. گفت من اون متولی رو قبول ندارم. گفتم خب تو نباید اقتدا کنی. بعد بهش گفتم این تفکراتو شیطانیه، تو همه رو آدمای غلطی میبینی، نتیجش این میشه که این توفیقات دست بودی. خلاصه ما اون مسافرت با هم بودیم، این آخرش نتونست اقتدا کنه. خیلی هر جا میرفتیم مسجد محل میرفتیم میگفت من نمیتونم. گفتیم بابا این محله، این مردم این امام جماعت رو میشناختن گذاشتن اینجا، بالاخره هیئت امنا داره ظاهرش ادارته. گفت نه این مردم کاراشون درست نیست، خود تو اقتدا کن. اینا شیطانیه شیخ، اینا تقدس نیست، اینا شیطانیه، نتیجهش هم سلب توفیقه. دو تا دیدگاه آره، ولی یه دیدگاه ریشه شیطانیه، نتیجه سلب توفیقه. آره همین ظاهر حاله. ببین ظاهر حال در موضوعات حجته، البته خب یه وقت هم ظاهر حال نمیاد، یعنی یه جورایی هست که ظاهر حال برای انسان حاصل نمیشه. مثلا من میدونم این مسجد یا اصلا توی این با هر کی در رد بشه میگم یه وایس جلو. خب دیگه من وقتی اینا رو میشناسم دیگه نمیتونم، ظاهر حال برام ایجاد نمیشه که اینو گذاشتن میگم ظاهر حال اینه که چیه شرایط رو داره، ولی ظاهر حال مهمه. اون ظاهر حال در موضوعات کارو راه میندازه، ولی بعضی وقتا من خلاصه خیلی چی سختم میشه، میگم خوش به حال عوام که ظاهر حال راحت براشون پیش میاد، نمیاد دیگه. خب ما اینجا دیدیم دیگه نمیاد، اونا ندیدن میاد براشون. الا عیال، پس اینم جواب سوال، پس جواب مسئله‌ای که دنبالش بودیم داده شد. آیه تبریزی هم جوابش همینه. کدومو؟ بابا تجاور و تعاضد چی میگفتم؟ طریقیت رو. نه خلاف نیست.
ما صحبت این بود که قبل از اینکه خود وجود برسد این وجود تعلق میاد. این اصلا نداره که اصلا دقیقاً فقط موقعی که
فقط نداره بابا جون. خب باشه، این که متوافقن که حمل مطلق بر مقعد نمیشن. این اصابه رو داره میگه. روایت فسألو اهل الذکر ان کنتم، آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و روایت مسعدت ابن زیاد نسبت به مورد ابتلا شمول داشتن، اطلاق داشتن. تو متوافقین هم که این نمیاد قید بزنه اون رو، که تنافی ندارن که شما میخواید محدود کنی به ابتلا. بنابراین نسبت به ابتلا و احتمال ابتلا اون روایات عمل میکنه. نسبت به شبهه حکمی اگه کسی تو اون تردید داشت مسعده عمل میکنه. چیز این عبدالرحمن هم میکنه. نسبت به طریقیت اگر کسی تردید کرد مسعده عمل میکنه. این مجموع که بهش میگیم رد المتشابه الی المحکم ما رو به این فتوا میرساند که وجوب طریقی دارد تعلم و این اطلاق دارد، همه شبهات حکمیه رو میگیره برای فقط موارد بگید اطمینان به عدم ابتلا خارج شده، و بعدم چون وجوب طریقی عمل صحیحه اگر مطابق واقع بود، اگر خلالی به قربتش وارد نشه که در عوام معمولا نمیشه. این هم راجبه. یه لحظه هم چیزی نمونده باشه از کلام آقای تبریزی که دیگه این تاوم شه. یه کوچولو نمونده باشه. نه دیگه بقیهشو گفتم قبلا، حالا ذیل کلام ناینی گفتم. برای این حرفهای تبریزی هم تمام شد، این بحث تمام شد. شما الان دیگه باید بتونید الذی احکم برای خودتون داشته باشید نسبت به مسئله، یعنی هم مبنا اصولیتون رو بذارید هم اجرای مبناتون رو تو مسئله 28 عروه تطبیق بدید. بگید آقا من میگم اینطور باید باشه، ببینید کیا باهاتون موافقن کیا باهاتون مخالفن. این هم راجع به این. نه ما رد المتشابه الی المحکم کردیم
در اون 12 نوایت
عرض کردم، گفتم طلب العلم فریضتو نه نشون میداد شبهه حکمیه را نه نشون میداد طریقیت را، یه چیز اجمالی فقط به ما میرسون. ولی وقتی مجموع اخبار باب رو گذاشتیم کنار هم، طریقیت رو از این یکی، شبهه حکمیه رو از اون یکی، اطلاق رو از اون یکی جمع کردیم کنار هم، این مدعا این شد. دقت کنید، نه اینکه از تک تک این ادله همه اینها بیرون اومد. حتی من گفتم خودم که از طلب العلم فریضتون نمیشود فهمید که این وجوب طریقیه یا مثلا ارشادیه یا نفسیه، اما وقتی مجموع ادله رو گذاشتیم کنار هم این به دست اومد. روشنه؟ کلام آقای تبریزی رو هم ببینید. میرسی روزه بخونی؟ شنبه میخوام چند تا نکته از آقای قائلی راجع به تعلم بگم، همین، و بعد دیگه تموم میشه مقدمه مفاوته. ما دیگه اون اصل مطلب در اون حدی که شما برای اتخاذ مبنا لازم دارید در اون مقدار گفتیم. چند تا نکته کوچولو مونده که نکات قشنگی است. اونجوری که آقای قانی بحث کرد دیگه نمیخوایم بحث کنیم. بحثش تمام میشه، یه برگم کفایه، سری بحث‌های بعدی کفایه رو میریم، در حدی که کفایه خواست درس بده چیکار کنیم تا بریم سراغ بحث بعدی مقدمه واجبه. فکر میکنم زیاد نیست، میرسیم با آقای قاضی. خب پس روزه بیفته شنبه، حالا با این حساب از اونه شنبه، پس با هستی شنبه دیگه شنبه روزه حتما باشه. صلوات
علیه السلام.
ما نمیم از طلب علم فریضتون حکمی رو در نمیم.
نه ما نمیم حکمی در میاد، ما میگیم علم اجمالی، یعنی طلب العلم میگیم یک علم اجمالی وجود داره.
علم اجمالی داریم که یه چیزی فریضه است. اینو اونا منکر نیستن چون اونا هم در عقاید قائلن. اختلافی که داریم الان توی دعوا سر بعد در شبهات حکمی هم مبتلابه رو همه قائلن. درست. یعنی فتاوار هم که نگاه کنی
استفاده
تو احتمال ابتلا فقط فتاوار. حالا شما مسئله 28 عروه رو که نگاه کنید، اختلاف تو دو چیزه. یکی این که آیا همه جا باید تحصیل کنه بجز موارد اطمینان به عدم ابتلا، یا وجوب از اول محدود به موارد اطمینان به ابتلاست. این یه فرق که تو همون احتمال ابتلاست. فرق دوم توی اینه که اگر بعد عملش درست در اومد بدون اینکه تعلم کرده بود، اون عمل به ویژه اگه عمل عبادی باشه درسته یا نه. اختلاف تو این بحث تو این دوتاست، میدونید؟ بنابراین کسی منکر تعلم مطلقا نیست، و کسی هم قائل به تعلم مطلقا باز نیست، چون اطمینان به عدم ابتلا هم خارج میکنه. لذا این دوتا رو باید باشه. لذا خیلی از این بحثایی که آقای قائدی و آقای شهیدی تو مقدمات مفوته گفتن که ما بحث نخواهیم کرد، فقط در حد کفایه میگیم، اینا بحثای بی حاصل است. یعنی اونی که تو این مسئله تعیین کننده است، اونا هیچ نقشی توش ندارن. متوجه؟ فقط توی لذا همین الان شما میتونید اتخاذ مبنا کنید و مسئله رو جواب بدید. فقط چون بعضی از اینا در کفایه بهش اشاره شده و فردا خواستید کفایه درس بدید، نیاز بشتارید، اون نکته ها رو من انشاءالله شنبه شنبه میگم. ولی دیگه ما مقدم فاتحمون رو تمام شده فرض کنید. ولی آقای قائلی مثلا اینجا بوده 20 جلسه بحث کرده مقدمه، خیلی بحث دوره بحث تعلم برمیگه مفوته، یا الان بحث که آقای شهیدی مفوته بحث کرده، اونا تأثیر ندارن. ما باید این دوتا رو حل کنیم، یکی مورد احتمال ابتلا، یکی هم این قضیه صحه عملو یا لم یسر
طریقی نبودن.
آره این دوتا مهمه و اینا رو ما بحثشو گفتیم. اون بحث هم که آقای قائلی و شهیدی در مورد اینا داشتن گفتیم، ولی یه نکته هایی هست تو کفایه اشاره شده، اونا رو در هم وقت که کفایه درس بدید خواهم بود و لذا انشالله ما این عقب افتادیم از آقای قائلی جبران میشه تو همین دو سه روز.
انشالله جا درستون رسمی بشه،
فقه هم شروع کنید
اون قایت برداشته بشه.
یعنی خدا تو چه کار رسمی داری؟ تو هر تو درس های شهیدی رو برو به درد، من الان دارم میگم به درد میخوره.
بله
اون درس رو برو، حالا این درس هم دوست داری بیای بیا، میخواد رسمی بشه، میخواد 70 سال رسمی نشه، حالا ما ساده رسمی میکنیم، ولی شما پیدا کار نشه.
آجا بس چون جزوه
نه دیگه عجله نمیکنید.
آره
یعنی ما بیشتر استفاده میکنیم.
استاد میشه
تو به جای اینکه به من اینجوری حرف بزنی برو با آقای شهیدی بگو الان داره میره اجتماع مونه.
آقای شهیدی
دور سوم
حالا زورش همه به ما میرسه. یا آقای قانی رو بگو، آقای قانی الان الحمدلله تو مقدمه مفوته یه طرح بحث دیگه اومد، ما رسیدیم بهش و الا به اینم دیگه نمیرسیم به این ساده.
مفوتهشون خیلی طولانی شد،
همه زوایایی رو که آخوند اشاره کرده و شهید صد اشاره کرده اینا بحث کردن، خیلی از اینا اصلا به درد نمیخوره. یعنی اونی که توی بحث ما باید تعیین کنیم این دوتا مسئله است، این دو حیثیته و این دو حیثیت همه اونا رو نیاز ندارن.
استاد میشه گفت اینجا اصلا ما والا به قول شما یعنی سوالی که شورش میشه جلوش کرد، میشه گفتش اصلا ما شبهه حکمی نداریم؟ چون شک در ابتلای به شبهه حکمی خود شبهه موضوعی است، چون ابتل مورد ابتلا شدن یا نشدن شبهه حکمیه، وضع و رفع و ایناش هیچ کدوم به ید اشاره نیست، اونم به امور خارجی برمیگرده که آیا من در خارج محل ابتلا میشه یا نمیشه.
چه یکی یکی
شبهه ابتلا به شبهه حکمیه خود شبهه موضوعی است. پس اصلا ما شبهه حکمی نداریم.
نه نه منشأش شارعه.
نه منشأ اینکه من بعداً برام ابتلا میشه یا اینکه میشه
بعداً چه اتفاقی برام میفته. اما اینکه شارع در اینجا یک حکم الزام آوری بگید دار، من قاصبم. میدونم که آقا من سر و کارم با این معاملات، من معلمم سر و کارم با اینه، من کارمندم سر و کارم
با اینه. حالا شک میکنم با این به این مورد من میخوام بخورم
نمیخوام.
شارع
افتاده نداره.
نه.
عرفی نگاه.
ما گفتیم سه حالت داریم. اطمینان به عدم ابتلا، اطمینان به ابتلا، شک در ابتلا. شک در ابتلای به شبهه حکمیه. این شک من به ابتلا که خودش موضوعی است.
بستگی داره. میتونه منشا امور خارجیه باشه. مثلا من الان کارمند رده 3 مسائلی که باش کار دارم در این حده.
درسته.
ولی احتمال میدن من رو بخوام بذارم معاون.
آها این شکل در معاون شدن نشدن این موضوعی است. بله
اما یه وقتی که این نیست، یه وقتی که به این صورته، مثلا من کارم اینه مسئولیتم اینه، اما نمیدونم شارع در اینجا حکم الزامی داره
یا نداره
من درگیرش بشم یا نداره.
فرض بسمون اولیه است که من نمیدونم در آینده این مسئله برام پیش میاد که برم تعلم بکنم.
حالا اگه اون باشه برایت جاری.
پس اینجوری اصلا این بس اغلبش حالا جل لول الکلش میره تو شبهه موضوعی، اصلا دیگه نوبت میگیم روایت شبهه حکمی نمیرسه
در راست. که چند تا این ولی چند تا اون ولی فکر نکردم
چون طرح بحث این بودش که ما شک داریم که آیا در آینده مثلا برای
پیش مثالی که آقایون داشتن مثال سه، تو مثال سه شبهه موضوعی نیست.
این که من کسی رو شک میشم یا نمیشم،
نه کسی رو شک میشم نمیشم، نه مثلا سه احکام مثلا من شکی دارم نمیدونم این شک جزء مبتلات هست یا جزء مبتلات، چون قاعده خود رو میدونم آقا هرچی کس بود با نماز احتیاط پر میکنم بوده که بلدم، بیشتر از این نمیدونم، برم مسئله یاد بگیرم یا نگیرم. این الان شما حکمیه است، چون نمیدونم شعار این شک را جز موارد بی اثر قرار داده یا یا جزء ضابطه همون یاد گرفت که من یه ضابطه یاد گرفتم اونجا به اجرا کنم یاد چون این شبه شما حکمیه است مثلا 28 دو
اینجا بعد
عمل میشه و وجود فرق
ولی شک در ابتلای خودم که نمیدونم دارن دارم پیش میاد نمیشه موضوعیه
خودمون
شک همون قسم اولی که شما گفتید
مثلا ما آره اون میشه موضوع
من نمیدونم مثلا در آینده میخوام برم به زندان
ها اون میشه موضوع شما اما مثلا 28 که عرف مثال زد و زین همون هم اینا داشتن بحث میکردن سلام علیکم شما شبه حکمیه است موضوعیه
دست شما درد نکنه